آزادی مجله بامدادی.
سلام عزیزان، هواداران گفتارهای رادیو آزادی کیومرثیت هستم که این لحظه ها از استودیو دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیوم و جنبستی مجله بامدادی دعوت میکنم. امروز جمعه است 1 می سال 2009 میلادی و در تاجیکستان روز استراحت است که به ایدی کارگران بخشیده شده. ساعت حالا در دوشنبه 8 صبح
در پراگ ساعت 5 بامداد. سلام عزیزان، خیرمون به خوزاده هستم از استودیو پراگ. حال و هوای شما چطور است امروز کیومرث؟
حال ما خوب است، هوای ما خوب است انشاءالله و هوا هم یک نوع به اعتدال می آید، اما حالا ظاهرا هوا ابری است. می بینیم که به هر حال مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان وعده می دهد که امروز یک روز خوب و گرم هست. خلاصه به قول این مرکز هوا امروز در پایتخت تا 25 درجه، در خوجند و قرغان‌تپه تا 23 و در خورق مرکزی ولایت بدخشان تا 8 درجه گرم خواهد شد.
خوش همینطور باشد کیومرث. و در این محیط گرم استودیوهای آزادی شنونده عزیز توجه کنید به آخرین خبرهای ساعت. دادگاه نیویورک بشیر نورزه یک متفق قوی طالبان را برای توطئه قاچاق و توزیع هروئین در ایالات متحده آمریکا به حکم ابد زندان محکوم کرد. طبق شهادت دادگاه، نورزه رهبری قبیله همنام خود می باشد که حدوداً 1 میلیون جمعیت داشته، مربوط به پشتوهای افغانستان است. او در قندهار افغانستان با کشتی خشخاش و در لابراتوریهای افغانستان و پاکستان مشغول تبدیل آن به هروئین بوده است. هروئین بعداً به بازار سیاه ایالات متحده آمریکا وارد می شد و در سال 1990 نورزای در نیویورک شبکه فروش و توزیع هروئین خود را داشته است که به او درآمدی هنگفته می آورد. سال 2005 اسم نورزای از جانب وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا همچون یکی از بانفوذترین و پرخطرترین قاچاقبران مواد مخدر در جهان عنوان شد.
در یک گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که القاعده با استفاده از مناطق قبیله نشینی پاکستان برای غرب خطری عظیمترین تروریستی ایجاد میکند، در حالی که ایران فعالترین دولتی سرمایه گذاری تروریسم عنوان میشود. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا گفته میشود در حالی که تعداد حمله های تروریستی در سراسر جهان در حال کاهش یافتن است، این گونه حمله ها در پاکستان افزایش یافته، دو برابر بیشتر نظر به سال گذشته شده است. گزارش آکست که اگر سال 2007 این گونه حمله ها در پاکستان 890 عدد بوده، سال 2008 به 1839 برابر شده است. در نتیجه حمله ها در پاکستان نزدیک به 2300 نفر کشته شده، میگوید وزارت خارجه آمریکا. و در مورد ایران که همچون دولت فعالترین سرمایه‌گذاری تروریسم یاد می‌شود، گفته می‌شود که نیروی قدس سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی به تروریستان در مناطق فلسطینی، لبنان، عراق و افغانستان کمک می‌کنند.
ایالات متحده آمریکا در زمینه امضا شدن سازشنامه میان روسیه و جمهوری های جدایی طلب ابخازستان و اسیتی جنوبی نگرانی جدی بیان کرد و گفت که مثل این سازش زیدی قرارداد آتش بسه که بعد ختم جنگ سال گذشته روسیه و گرجستان حاصل شده است روانه شده است. ناتو هم گفت که این سازش با سندهای آتش بس مغایرت دارد. طبق سازشنامه که روز پنجشنبه میان رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف و رهبران دو جمهوری جدایی طلب امضا شد، روسیه رسما مسئولیت محافظت مرزهای ابخازستان و اسیتی جنوبی را به عهده میگیرد، در حالی که این سرحدها رسما مرزهای گرجستان محسوب میشوند. روبرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که قرارداد مذکور با عهده‌داری های روسیه که در تاریخ 12 آگوست با میانجیگی رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی قبول شده بود مخالفت دارد و تمامیت ارضی کشور متفق آمریکا گرجستان را به هم می‌زند.
ادامه خبرها. بعد از اخراج شدن دو دیپلمات روسی از هیئت پیمان اتلانتیک شمالی، ناتو و روسیه وارد جنگ نو لفظی شدند. ناتو این دو را در جاسوسی و کوششی به هم زدن وضع در قفقاز جنوبی عیبدار کرده است. روسیه ناتو را در خلل‌دار ساختن روابط میان شرق و غرب متهم میکند، در حالی که در این آخرها مقامات ناتو هرچه بیشتر راجع به امیدواری ها در سمت بهبود یافتن روابط با روسیه صحبت میکنند. روز چهارشنبه ماجرای دیپلمات نو برخاست. ناتو دو دیپلمات اخراج شده را پرسونا نون گرات اعلام کرد که یکی از آنها پسری ولادیمیر چیجوف سفیر روسیه در اتحادیه اروپا می باشد. هیئت روسیه در ناتو به این تصمیم خشمگینانه پاسخ داده، گفت که برخی اعضای این پیمان می خواهند که یک ماجرای نوی بین المللی را برخیزانند.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از کنگره تقاضا کرد که به زودترین فرصت اختصاص مبلغ‌ها را برای جنگ عراق و افغانستان و کمک نظامی به پاکستان در مقابل با جنگیان طالبان اجازه دهد. در بسته مبلغ‌های درخواستی که 83.4 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد، 76 میلیارد دلار با جنگ‌های عراق و افغانستان روانه شده، حدوداً 400 میلیون دلار همچون کمک به پاکستان در نظر گرفته شده است. از این مبلغ‌ها اینچنین 7.1 میلیارد دلار به خراجات بین‌المللی وزارت خارجه آمریکا روانه خواهد شد که در اجرای برنامه‌های مربوط به معتدل‌سازی وضع افغانستان و پاکستان اختصاص یافته است. گیتس که در برابر یک کمیته سنات روز پنجشنبه سخنرانی می‌کرد، از قانون‌گذاران تقاضا کرد که ندیرتر از 25 می این بسته مبلغ ها را قبول کنند، چون که حکومت بدون این کمک ها نمیتواند امور خود را در رابطه با پاکستان و عراق و افغانستان ادامه دهد. و شنونده عزیز، این چند خبری بود که تا این لحظه امکان خواندن آنها را، تقدیم آنها را به شما داشتیم. برای دریافت خبرهای بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. آدرس آن azadi.org azadi.tg است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا توجه کنید به عنوانی مطالبی که در 25 دقیقه نزدیک قرار است تقدیم شما شود.
دادگاه آمریکایی بشیر نورزه، یکی از طرفداران رژیم طالبان افغانستان، را برای قاچاق مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرد.
مسکو اخراج دو دیپلمات روس را از ناتو همچون یک عملی تحریک‌آمیزی برای به هم زدن روابط روسیه با غرب محکوم کرد.
پارلمان تاجیکستان به آژانسی ضد کرپسی حق داد که خادمان دادستانی کشور را تحقیق و به جوابگری جنایی کشاند.
و همچنین در این بخش برنامه راجع به یک حادثه فاجعه بار در آذربایجان صحبت میکنیم که آید کشتار 13 نفر در یک دانشگاه نظامی معلومات میدهد. حادثه که همسانی آن را در برخی از کشورهای غربی زیاد دیدن ممکن بود، اما در این باره در ادامه برنامه صحبت میکنیم. و حالا توجه کنید به تفصیلات حادثه. به حکم ابد زندان محکوم شدن یک شهروند افغانستان، شخصی با نام بشیر نورزی که از او به عنوان رهبر یک قبیله سه نفوذ این کشور یاد میشد. خیرمون میشد حالا در این زمینه اطلاع بیشتری بشنویم.
بله حتما کیومرز، به نظر می رسد که در ماجرای پرسر و صدای بازداشت شدن یکی از شخصیت های با نفوذ عالم جنایی افغانستان، کسی که گفته می شود رهبری قبیله یک میلیون نفری را به عهده داشته است، طوری گفتید کیومرز، نقطه گذاشته شد. شام پنجشنبه دادگاه نیویورک بشیر نورزی را برای ابد روانه زندان کرد و نخواست تلاش های او را برای دفاع از خود در نظر گیرد که می گفت در دوام سال های زیاد به نیروهای ایالات متحده آمریکا در مبارزه ضد طالبان کمک کرد است. و رهبری قومی با نام نورزی افغانستان است که همچون سر جمعیت ترین بخش قومی پشتون محسوب می شود. اسم نورزی باری اول ماه سپتامبر پرسو ورد زبان رسانه های خبری شد. آن وقت او در آمریکا بازداشت و علیه وی دو اتهام: توطئه برای صادرات هروئین به ایالات متحده آمریکا و بعداً توضیح آن در این قلمرو پیش گذاشته شد. نظر به ایبمانی های دادستانی، بشیر نورزی از سال 1990 به این سو رهبری یک سازمان بین المللی قاچاق مواد مخدر را به عهده داشته است که با تولید کارگاهی یا لابراتوری هروئین در خاک افغانستان و پاکستان مشغول بود. آنها گفتند که نورزی برای سر قدرت آمدن طالبان کمک ها کرده است و بر عوض تامین امنیتی او برای ادامه تولید خشخاش و طالبان را با سلاح و مهمات جنگی و مواد ترکنده تامین کرده است. در سخن دفاعی خود باشد، بشیر نورزی گفت که وی در همین مدت، یعنی از سال 1990، با مقامات ایالات متحده آمریکا همکاری کرده است برای مرکز استخبارات امریکا در خریداری موشک‌های استینگر و با اسلحه امریکایی تامین کردن مجاهدان در زمان جنگ ضد ارتش شوروی کمک ها کرده است. و افزوده است که بعد حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در ملاقات با ماموران آمریکایی راجع به طالبان به آنها معلومات داده است و گفت که محض همین آدمان برایش وعده دادند که وقتی وارد ایالات متحده آمریکا شدنش بازداشت نخواهد شد. این ادعا را جانب عیبدار کننده، یعنی دادگاه، رد کرد. خبرنگار رویترز در ادامه از جریان محاکمه دادگاهی می‌نویسد که بشیر نورزی که سینش از 40 گذشته است، در نطق دفاعی خود روز پنجشنبه تاکید کرد که در تمام حیاتش هیچ کاری نکرده است که ضد ایالات متحده آمریکا، مردم این کشور و نظام دادگستری آن را بنشاند. نورزی این سخنان را با کمک ترجمانش در دادگاه فدرالی منهتن اظهار کرد. دنی چین، رئیس مرافع دادگاهی، هنگام قرائت حکم نورزی گفت که گذشته نفری متهم و شرایط سفر او را ایالات شرایط سفر او را ایالات متحده آمریکا که خود یک ببخشید شرایط سفر او را به ایالات متحده آمریکا که خود یک حادثه غیر عادی است خوب آموخته. گفته میتواند که بدون شک مقامات دخلدار ایالات متحده آمریکا باید او را بازداشت میکردند و گفت این تصمیم با نظر داشت سیاست خارجی گرفته می شود. خلاصه دادگاه آمریکایی میگوید که تجارت مواد مخدر نورزای به ایالات متحده آمریکا تأثیر خرابکارانه داشته و مردم خیلی زیاد در سراسر جهان ضرر رسانده است. در همین حال مشخص نیست که آیا چی مقداری هیروین مورد معامله بشیر نورزای قرار داشته است. و یک دیتال مهم دیگر، هنوز سال 2005 وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا او را همچون یکی از نیرومندترین و پرخطرترین قاچاقبران مواد مخدر در جهان عنوان کرده بوده است.
به هر حال حادثه عجیب است و این یکی از حادثه های تقریبا بی‌نظیر مجازات یک قاچاقبری با نفوذ افغان در دادگاه آمریکا میباشد. خوب شنونده عزیز، شما اگر در این زمینه اظهار نظر کردنی باشد پس با ما در تماس شوید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است. روسیه تهدید کرده است که پاسخ اخراج دو دیپلمات این کشور را از هیئت نمایندگی این کشور در ناتو خواهد داد. این حادثه روز پنجشنبه رخ داد بعد بازداشت یک دیپلمات استونی با اتهام جاسوسی به منفعت روسیه. ناتو دو دیپلمات روس را که میگد با این مقامدار استونی ارتباط داشتند اخراج کرد و تحولات مذکور در حالی است که روابط میان غرب و روسیه در این اخرها دارد بهتر میشد. همکاری ما لطیفه گزارش میدهد.
پیمان اتلانتیکای شمالی ناتو دو دیپلمات روسیه را با دلیل دست داشتن به ماجرای جاسوسی که در اول هفته رخ داده است از بروسل خارج کرد. طوری قبلا معلوم گشت در آغاز این هفته یک دیپلمات استونی با اتهام جاسوسی به منفعت مسکو بازداشت شده بود. روسیه گفت این اقدام روابط در حال گرمتر شدن میان واشنگتن و مسکو را خلل دار میکند. دیپلمات های مذکور در نمایندگی روسیه در مقر ناتو فعالیت میکردند. با تکیه به اطلاع مقامداران پیمان، خبرگزاری رویترز نوشته است که یکی از این دیپلمات ها واسیلی چیژوف، فرزند سفیر روسیه در اتحادیه اروپا ولادیمیر چیژوف بوده است. سفیر روسیه در ناتو دمیتری روگوزین به تلویزیون روسی خبر داد که ایرو به حضور دبیر کل پیمان یابده خوبسخفر دعوت کردند و در آنجا گفتند که چیژوف و کنسول ارشد ویکتور کورچاکوف را با اتهام جاسوسی اخراج میکنند.
Расцениваю данное решение НАТО как чистой воды провокацию.
Ман ин тасмими НАТО ро ҳамчун як иқдоми таҳрикомез барои ба ҳам задани созишҳое ки ба тозагӣ ҳосил шуданд, назири аз саргирии кори шӯрои Русия НАТО ва нақшаҳои муштараки ояндаамон, аз ҷумла нишасти шӯрои Русия НАТО дар сатҳи вазирон арзёбӣ мекунам.
Совет России НАТО.
بعد از چندین سال روابط سرد و گاه دشمنانه، روسیه با تازگی سعی میکرد مناسبتش را با ناتو و به ویژه با ایالات متحده آمریکا بهبود بخشد. آمریکا با سرگیری مناسبت ها با مسکو دعوت نمود و هنگام ملاقات رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما با همتای روسیه دیمیتری مدودف در لندن، طرفین راضی شدند سازشنامه نوی استراتژی خلی سلاح را دنبال کنند. روگوزین گفت دو دیپلمات با جنجال جاسوسی هیچ ارتباطی ندارند و حد زد که اخراج دیپلمات ها یک کوشش است برای خلل دار شدن روابط حسنه روسیه و غرب.
Все те доводы, которые были изложены генеральным секретарем, не имеют ни малейшего смысла.
Хеч як далели дабири кули НАТО мантик надорад, чунки дипломат хои мо танҳо бо иҷрои вазифаҳои касбӣ ва дипломатияшон машғуланд. Ман бовар дорам ки баъзеҳо дар ғарб аз тази пешрафти равобити миёни Русия ва кишварҳои мушаххаси Аврупои ғарбӣ бисёр нороҳатанд ва намехоҳанд муносибатҳои мо бо Иёлоти Муттаҳида ва кишварҳои Аврупо беҳбуд ёбанд.
Не состоялось.
Вазорати корои хориҷаи Русия низ бо пахши баёния ихроҷи дипломатҳоро провокатсияи ошкор хонда, гуфт ки ин иқдом бар пояи баҳонаҳои беасос ва бидуни ҳеч ташриҳи возеҳ гирифта шудааст. خبرگزاری رویترز با آوردن اقتباس از سخنان یک مقام ناتو میگوید این دو دیپلمات در ارتباط با پرونده کارمند وزارت دفاع استونیا هرمان سیم اخراج شدند. هرمان سیم با اتهام جاسوسی به منفعت روسیه ماه فوریه به 12 سال زندان محکوم شده بود و در وزارت دفاع کشورش از سال 1995 تا سال 2006 کار کرده با سند و مواد خیلی مخفی مربوط به ناتو دسترسی داشت. استونیا از سال 2004 عضو ناتو می باشد. ناتو فرمان اخراج دیپلمات ها را 29 اپریل یعنی دروز در روزی از سرگیری مذاکرات رسمی با روسیه در سطح سفیران صادر کرد. مناسبت ها میان روسیه و ناتو با سبب جنگ پرسوله روسیه با گرجستان موقوف شده بود. روسیه اشاره کرده است که به اخراج دیپلمات هایش پاسخی مناسب خواهد داد. تا حال معلوم نیست که آیا این اقدام ناتو به همکاری ها در مقابله با دزدان دریایی و افغانستان تاثیر خواهد داشت یا خیر. اینچنین قرار است ماه می وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف با همتایانش از کشورهای ناتو ملاقات کند. لطیفی رادیو آزادی.
شروع یک جنگ لفظی نو میان روسیه و ناتو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیو آزادی در تلویزیون شما و حالا توجه کنید به تحولات اخیری تاجیکستان در محفل های سیاسی و جمعیت این کشور حالا خبری دادن صلاحیت های بیشتر به آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان بحث می شود که همکنون حق خواهد داشت خادمان و کارمندان سیستم دادستانی را تحقیق تفتیش و مورد پیگرد قانونی قرار دهد یعنی فعالیت اون دادستان های کشور را که درباره رشوه خوری در میان آنها نیز حرف زیاد گفته می شود.
این در حال است که از سوی اگر منقدان این آژانس را برای مبارزه ناکافی یا در سطح پایین بردن این مبارزه ها ضد رشوه‌خواری تنقید کرده باشند، از طرف دیگر مسئله وجود یک نوع رقابت میان این دو ساختار یعنی دادستان کل و آژانس ضد کروپسی اخیراً در این باره خودی مقامات نیز حرف می زدند. در یکی از نشست های مطبوعاتیش یادتون باشد که امروز دادستان کل تاجیکستان با تنقید آشکارا از کاری ناکافی آژانس اظهارات داده بود و خلاصه حالا در این باره و با جزئیات بیشتر ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
پارلمان تاجیکستان با وارد کردن تغییرات در قانون‌های کنستیتوسیونی در مورد نهاد دادستانی با آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد مالی امکان داد درباره فسادکاری کارمندان اداره‌های دادستانی جمهوری پرونده جنایی باز کند. تا تغییر قانون هیچ نهاد جز دادستان کل حق نداشت درباره اعمال کارمندان اداره دادستانی پرونده جنایی باز کند. برخی از نمایندگان مردمی برانند که این تغییرات به قانون اساسی جمهوری مغایرت دارد و پارلمان از چنین وکالت برخوردار نیست. اما اشوربای اماموف حقوقدان سرشناس تاجیکستان با این ادعاها مخالف است. آقای اماموف در گفتگو با رادیوی آزادی گفت:
به هر حال پارلمان است حقوقی تغییرات لوه دروردن و قانونهای کنسیونی قانونهای جاری دارد. لیکن مضمون و تغییرات چون که اکو کروپسی یک مسئله مرکب است ما رو پرکراتور موای کرده من رو سیگم به دشوار میکشم.
در همین حال مظفر عالموف رئیس مرکز پژوهش سیاسی شرق که تای چند سال اخیر با تقاضای سازمان های بین المللی میزان فساد و بازار سیاه در تاجیکستان را بررسی کرده بود در پاسخ به این سوال که چرا محض دادستانی هدف تغییرات در قانون قرار گرفته است گفت:
به نظرم این قضیه که بین آژانس ضد کروپسیون و پروکوراتور است این بیشتر یک جنبه مخالفت دو ساختاری که گویا که به این کار مشغول هستند و خلاص. پیشتر هم از این شما اطلاع داشته باشید در یک صحبتی وسایل اخبار امور پروکورور جنرالی این آژانس را متهم کرده بود فعالیتش با اون درجه متاثر نیست. پس همین خاطر من برای من بسیار سرم مشکل است بگویم که رقابتی این دو ساختاری قدرتی اگر بین اونها یگان خصومت باشد برای حل و فصل پرابلم کروپسی در تاجیکستان یگان بهبودی میآورد.
مظفر عالموف بود رئیس مرکز پژوهش سیاسی شرق. اما شاکرجان حکیموف حقوقدان تغییرات در قانون را به نفع آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد می‌داند.
این بر منفعت کار است زیرا که از روی وظیفه‌شان و خصوصیت‌های عمل‌های مرافعی که دادستانی دارد و کارمندان آن طرف عمل‌های کروپسیونی شدنش از احتمال دور نیست چون منصبشان اینا تقاضا دارد ولی آنها از مسئولیت برخوردار بودند. از این خاطر گرفته شدن دخل ناپذیری به منفعت کار است.
شیرخان سلیمزاده رئیس آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد مالی نیز در پارلمان به همین نکته تاکید کرد و گفت که در روبروی قانون مسئولیت همه برابر است. آقای سلیمزاده افزود:
مقصد از وارد نمودن علاوه به قانون مذکور اینچنین از اینها عبارت است. البته این پیش از همه پیشگیری کروپسی است و اینچنین همه در نزد قانون و سود برابرند.
اما رحمت الله ولیف کارشناس منطقه به قول و عمل آقای سلیمزاده شک دارد، اما با وجود این تغییرات در قانون را به نفع کاهش فساد در جمهوری میداند.
اون چیزی که تغییرات شد میتواند کم و بیش با پس کردن سطح فساد در تاجیکستان مساعدت کند. و فکر میکنم که باید این اجنتی حقوقی هم با وزیران هم با نمایندگان پرزیدنت در محل ها با رئیسان ولایت و شهر و نایه ها یعنی دل جنایتی شدن امکان داشته باشد.
با گفته رحمت الله ولیف و دیگر کارشناسان در تاجیکستان مسئولیت همه در نزد قانون یکسان نیست، وگرنه به چه دلیل آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد مالی در تاجیکستان نتیجه اودیت اخیر بانک ملی را دنبال نمی کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش صلاحیت های آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در تاجیکستان که تابع حکومت است و اکنون حق پیدا میکند تا قضیه های احتمالی رشوه‌خوری در دادستانی ها را نیز تحقیق کند.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و هم اکنون توجه کنید به تفصیلات حادثه که در یکی از کشورهای می شود گفت نسبتاً آرام‌ترین قلمرو شوروی پیشین دیروز رخ داد و از نظر طبیعت این حادثه بی‌نظیر بوده است. در آذربایجان در یک حادثه تیراندازی 13 نفر به هلاکت رسیدند. این حادثه در فرهنگستان نفت این کشور روی داد. طبق روایت رسمی یک مرد مسلح که با این دانشگاه هیچ ارتباطی نداشته است وارد ساختمان این فرهنگستان دولتی می شود و از آشیانه اول سر کرده تا طبقه ششم بالا شده به سوی دانشجویان و هیئت آموزگاران تیر می کشاید. مقامات رسمی آذربایجان تا حال علت این فاجعه را شرح دادن نمی توانند. فعلا اسم و هویت این مرد حملگر مشخص شده است که همچون شهروند گرجستان یاد می شود، اما او آذری تبار بوده است. خلاصه همکارم نور محمدی خالزاده تفصیلاتی بیشتری دارد و او را می شنویم.
مرد مسلح صبح روز پنجشنبه در باکو پایتخت آذربایجان وارد دانشگاه شد. مقامات رسمی گفتند وی زنگی تنفس را منتظر شده است و در اثنای تنفس بی‌رحمانه و غافلگیرانه به تیراندازی شروع کرده است. قربانیان را بلافاصله به شفاخانه های شهر انتقال می دادند. در ساعت‌های اولی تیراندازی نیروهای ویژه امنیتی بنای دانشگاه را محاصره کردند و رسیدگی به حادثه آغاز یافت. یک منبع در دادستانی کلی آذربایجان با معرف اکبرلی خبرنگاری بخش آذری رادیوی آزادی گفته است در صحنه درگیری تنها یک مرد مسلح و او هم شهروند آذری تبار گرجستان بوده است. اکبرلی چنین میگوید:
بنا به گفته دادستانی 13 نفر کشته 10 نفر زخمی شدند. بنا به گفته شاهدان عینی این حمله را کسی انجام داده است که از دانشگاه نبوده است، بلکه آذری تبار و ساکن منطقه مرنئولی گرجستان بوده است. یکی از دانشجویان به من گفت که حمله کننده وارد دانشگاه شده است و با چند دانشجو اول به بحث پرداخته است و سپس از تپانچه به پراندن شروع کرده است. معاون رئیس پلیس باکو به خبرنگاران گفته است که حمله کننده در محل حادثه به قتل رسانده شده است و بعد از چند ساعت درباره این حمله اظهارات رسمی به نشر می رسد.
بعضی شاهدان عینی به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند که این حمله کننده خودکشی کرده است. تلویزیون ANS آذربایجان این شخص را با نام نادر شیرخان اوغلو معرفی کرده است. در گزارش تلویزیونی گفته شده است که حمله کننده از تپانچه مکرف استفاده برده است. در میان قربانیان استادان و دانشجویان چند فکولتت بوده اند. دست کم دو دانشجوی خارجی نیز کشته شده اند. مقامات رسمی می گویند که 3 نفری زخمی ها شهروندان سودان می باشند. زاکر گرالوف دادستان کلی آذربایجان و رمیل اوسوبوف وزیر داخله آذربایجان در محل حادثه امور بازرسی را هماهنگ کرده اند. دانشگاه دولتی نفت آذربایجان مرکز مهمی تعلیم کارشناسان صنعت نفت آذربایجان به شمار می رود.
تیراندازی در دانشگاه دولتی نفت در آذربایجان یک مؤسسه تعلیمی مهم در این کشور خرامان این حادثه خیلی شبیه حادثه های همسان دیگر در امریکا و اروپا است که تقریبا همین گونه صورت گرفته است. یعنی یک جوان مسلح وارد مکتب یا دانشگاه می شود، گروه دست جمعی همسبقان و آموزگارانش را به هلاکت رساند، در آخر با کشتار خود این فاجعه را انجام می دهد.
بله بله، خیلی شبیه است و در حادثه های پیشین در غرب اروپا طوری گفتید معمولا سبب اصلی حمله، یعنی سببی روی دادن چنین فاجعه ها، رنجش قاتل از همسالانش گفته می شود معمولا، اگر یاد داشته باشین مثلا در امریکا همین گونه سبب ها پیش آورده می شود بعد از تحقیق فاجعه ها. اما در حادثه آذربایجان گفته می شود که این جوان با دانشگاه هیچ ارتباطی نداشته است و این واقعیت سبب های رخ داد را باز هم پیچیده تر می کند به نظر من. البته این دیگر کاری مقامات حفظ حقوق و تفتیشاتی است که بفهمند دلیل این حادثه چیست، اما کس چنین خلاصه کرده می تواند که شاید حادثه های همسان قتل دست جمعی همسالان می تواند در ذهن قاتل آینده همچون یک تحریک یک ایدهی بده خدمت کند که با چی شیوه، یعنی میتواند او انتقام بگیرد یا برنامه خود را عملی سازد، نقشه خود را عملی سازد.
بله بله بله، اینجا به نظرم حالا برای جامعه و روانشناسان هم کار زیاد است و شنونده عزیز برابری به دست آمدن تفصیلات بیشتر این حادثه حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. اما حالا خیرما یک فرصت خوب است برای شنیدن آهنگ.
بله، بعد اون خواهیم فهمید که در تاجیکستان قرب دلار آمریکایی در برابر سومونی به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است و حالا آهنگ خوب تقدیم شما شنونده عزیز.
بنده تو را لباسی اطلاس، ای دلبری نازنین قدر است، زی بنده تو را لباسی اطلاس. جانانه من فقط توی بس، چشمک ده من بسوی هر کس. جانانه من فقط توی بس، چشمک ده من جمال تو گرنگ است، احوال اسیر عشق تنگ است. من داد از دست اختیارم، احوال اسیر عشق تنگ است. من داد از دست اختیارم، دلبری شوخی به فرنجی، یک با تو میزنم نرنجی. ای دلبری شوخی به فرنجی، یک با تو میزنم نرنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصولی کدام دستی رنجی. کانی گنجی مسئول کدام دست رنجی مردم به جمال تو گرنگ است احوالی اسیری عشق تنگ است من داد از دست خیارم احوالی اسیری عشق تنگ است من داد از دست خیارم
این ترانه خوب از سراج الدین فاضل در مجله بامدادی رادیوی آزادی صدا داد. شما شنونده این مجله هستید این لحظه و شنونده عزیز و هر کسی که تازه به شنیدن گفتارهای ما پیوست شما را خیر مقدم میگویم به برنامه. سلام عزیزان، امروز جمعه یکمی می سال 2009 هست، اید کارگر است امروز و اونهایی که این اید رو امروز جشن میگیرند یعنی استراحت میکنند برایشون تبریک میگویم این جشن رو.
و از نام آنهایی که مثل ما و شما خرمان جشن نمیگرند این روز را و صبح صادق با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان به نزد شنونده عزیز شتافتند. حالا یادوار میشیم که آخرین خبر ساعت به حکم ابد محکوم شدن بشیر نورزر، یکی از قاچاقبران با نفوذ مواد مخدر، شهروند افغانستان و یک رهبر قبیله میلیون نفره پشتو زبان در این کشور است. نورزر را دیروز دادگاه نیویورک هم محکوم به زندان کرد.
با حکم ابد کرد. بله، بعد اخراج دو دیپلمات روس از هیئت ناتو، روسیه و ناتو حالا یک جنگ نوی لفظی را شروع کردند
و بر اثر تیراندازی مرد در دانشگاه نفت آذربایجان 13 نفر از جمله خارجی ها به هلاکت رسیدند.
و حالا شنونده عزیز توجه کنید به عنوان مطالبی که قرار است در این قسمت برنامه تقدیم شما شود.
امسال شماری مهاجرانی از خاک روسیه اخراج شده 30% افزوده است.
در تاجیکستان قربی دلار آمریکایی به طور قابل ملاحظه افزوده و قیمت غذا تاثیر کرده است.
در منطقه کلوب تدبیرهای جلوگیری از راهیابی انگیزنده های زکام مرغ و خوک اندیشیده می شود.
و اینچنین در این بخش می بینیم که آیا نشریه های چاپی غرب بیشتر به کدام مسائل پرداختند. اینچنین مصاحبه اختصاصی فیلمسازی معروف تاجیک سفربیک که صالح تقدیم شما می شود. او به ما درباره مشکلات رشته سینما در تاجیکستان، راه حل های آن و فیلم نوی خود معلومات می دهد. حالا توجه کنید به خبری که بر پایه امور رسمی اما درباره سرنوشت صدها نفر مهاجران گزارش می‌دهد که به روسیه با امید دریافت روزی رفته بودند. نظر به اطلاع مقامات این کشور، نظر به سال گذشته، امسال از قلمرو روسیه شماری بیشتری مهاجران با علت پایمال کردن مقررات بود و باش در روسیه اخراج شدند. نشان داد 30% بیشتر نظر به سال گذشته بود است و سبب این را کارشناسان بیشتر با شدت یابی بحران اقتصادی وابسته می‌کنند. در این باره همکاری ما در مسکو امید جیهانی گزارش می‌دهد.
در 3 ماه اول سال 2009 نسبت به همین دوره سال 2008 3 برابر بیشتر مهاجر از مسکو بدر کرده شده است. این داده ها را فیودور کارپویچ، رئیس اداره مسکوی سازمان فدرالی مهاجرت روسیه، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در مسکو اعلام کرد. و افزود در 3 ماه اول امسال کم و بیش 19000 مهاجر بازداشت شده است که در مسکو غیر قانونی زندگی داشتند. برخی از آنها برای قانون شکنی هاشون از پایتخت روسیه اخراج کرده شدند. کارپویچ تاکید کرد که مهاجران اخراج شده در 5 سال آینده حق بازگشت به روسیه را نخواهند داشت. کارشناسان میگویند که اخراج مهاجران در افزای بازار کار مسکو اثری نمیگذارد، زیرا بیشتر آنها در جاهای مشغول کارند که مسکوی ها از آن پرهیز میکنند. یلنا تیوروکانوا مدیر مرکز پژوهش مهاجرت میگوید که خدمات مهاجرتی روسیه معمولا مهاجران را اخراج میکنند که پسترین موقعیت را در بازار کار روسیه دارند. بنا به گفته شهردار مسکو یوری لوشکوف، همکنون در پایتخت روسیه کم و بیش 1 میلیون مهاجر خارجی کار میکند. از این شمار تعداد دقیق مهاجران تاجیکستانی در مسکو معلوم نیست، اما عبدالله دولتوف رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه میگوید
در شهر مسکو
تاجیکا جای یکم نیستن، از شماره مهاجرت در جای سیم هست. در ولایت مسکو پیشتر جای یکم در حاضر جای دیم هست از شماره. در روسیه همی خلصید است که هر یک کانونسکن و هر یک مهاجرت تاجیک میگن.
شماره شهروندان اخراج شده تاجیکستان را نه در اداره مسکوی سازمان فدرال مهاجرت روسیه و نه در نمایندگی خدمات مهاجرتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در روسیه دقیق نمی‌دانند. اما یک منبع آگاه که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت که در 3 ماه اول سال روان 190 شهروند تاجیکستان در مسکو بازداشت و از روسیه بدر کرده شده است. اطلاعات غیر رسمی حاکی است که در 4 سال اخیر بیش از 5000 شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج شده است. شماره مهاجران تاجیکستانی در روسیه را از 600 هزار تا 1,200,000 هزار نفر تخمین زدند. امید جهانی، رادیو آزادی، مسکو.
افزایش موردهای اخراج مهاجران خارجی از خاک روسیه حالا توجه کنید به یک آگاهی و برنامه را باز هم با یک مطلب مربوط به روسیه ادامه می دهیم.
صدای هموطن برنامه ای از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش میکند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو مینشیند.
مجله بامدادی را پی میگیریم. در مسکو اخیراً حادثه وحشتناک با شرکت یک مقام امور داخلی میلیسیای پایتخت روسیه روی داد. رئیس شعبه امور داخلی ناحیه تریسن دنیس یوسکوف در داخل فروشگاه در جنوب مسکو به سوی خریداران آتش گشود و در نتیجه 3 نفر را کشته و 6 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت. تپانچه‌ای که بعداً از دست وی مصادره شده است با او تعلق نداشته سال 2000 به این سو در جستجو قرار داشته است. این حادثه که بسیار ساکنان روسیه را وحشت زده کرد باعث تصمیم گیری های خیلی جدی رئیس جمهوری این کشور دمیتری مدودف شد و حالا تفصیلات این خبر از همکارم سفرگل علیمی.
اخیراً سردار حوزه جنوبی شعبه میلیسای شهر مسکو ژنرال میلیسا ویکتور اگیف که دنیس یوسکوف زیر دست او بود از وظیفه برکنار کرده شد. این چنین چند از کارمندان میلیسا از وظیفه هایشان سبکدوش شدند و ژنرال میلیسا پرونین با استعفا رفت. از دستگاه رئیس جمهوری روسیه استعفای پرونین را چنین شرح دادند: برای این فاجعه که تلفات جانی را در پی داشته است باید مقامات حفظ ترتیبات جواب دهند. یادآور میشویم که دنیس یوسکوف سردار شعبه میلیسای حوزه سریت مسکو شب 26 به 27 اپریل سال روان در مغازه بزرگ تیراندازی کرده بود. در نتیجه این تیراندازی 3 نفر کشته 6 نفر دیگر جراحت برداشتند. مایور میلیسا دنیس یوسکوف شبانه هنگام بازگشت به خانه‌اش وارد یکی از مغازه های بزرگ می شود و از تفنگچه به تیراندازی شروع می کند و قبل از همه راننده خودش را هدف تیر قرار می دهد. اما ژنرال میلیسا پرونین لحظه های اولی به جای حادثه حاضر شدنش و جانبداری دنیس یوسکوف شروع می کند. وی به های را از قبیل آن که وقت‌های آخر کار میلیسای مسکو بسیار دشوار شده است و یوسکوف بسیار خسته می‌شد، اما او کادری آینده‌دار و اختصاصمند خوب است، از او پشتیبانی کرد. در جامعه و خصوصاً در دایره‌های سیاسی سوال‌های زیاد پیدا شدند که آیا چنین شخصی که میل به میزدگی دارد چگونه توانسته است به مقام رهبری در صفای میلیسا راه یابد؟ شورای سیاسی پریبیلوسکی در رابطه با این سوال چنین اظهاری نظر کرد:
По новому закону назначення начальників головних управлінь
قبلا قانون اجازه میداد که چنین تعینات ها یعنی به وظیفه تعیین کردن سرداران حوزوی پلیس با مقامات محلی مشورت کرده نشود، اما در زمان ریاست پوتین این جای قانون اندک تحریر خورد، اما به هر صورت به طور پیشین باقی ماند و در تعیین سرداران حوزوی میلیسا با مقامات محلی مشورت میکنند یا آنها را در جریان میگذارند.
С руководителями регионов. Вот раньше такое согласование просто было обязательно.
در همین حال لف پانامریوف رئیس حرکت حفظ حقوق بشر در روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این فاجعه در یا زود باید رخ میداد، چون که یوسکوف نمونه معمولی پلیس کنونی روسیه است. اول اینکه وی سلاح غیر قانونی با خود میگرداند که هر لحظه میتوانست جنایت صادر کند. از این رو یکی را برکنار و دیگری را تعیین کردن حالا علاج کار نیست. باید در مقامات پلیس روسیه یک اصلاحات کلی وارد کرده شود.
به این ترتیب علیه دنیس یوسکوف طبق سه بند قانون جنایی روسیه عیب اعلان کرده شده است: کشتار، تلاش برای کشتار و معامله غیرقانونی سلاح. تفتیشات پیشکی ثابت کرده است که دنیس یوسکوف سرداری شعبه سرید سینی مسکو با خود تفنگچه غیرقانونی میگردانیده است که آن از سال 2002 به این سو مورد جستجو قرار داشته است. در صورت ثابت شدن آن که یوسکوف سالم عقل است، او را جزای محرومیت یک عمری از آزادی انتظار خواهد بود.
کشتار در سوپرمارکت مسکو که در نقش قاتل یک مقام میلیسه روسیه بود است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.ozodi.tj این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است و حالا مجله بامدادی. در تاجیکستان قرب پول ملی سامانی در برابر دلار نظر به روزهای گذشته پایان طرفت است. تاثیر بحران جهانی اقتصادی و کاهش صادرات از تاجیکستان را یک عامل کم شدن اسعار خارجی و همگونه بالا رفتن ارزش دلار آمریکایی در برابر سامانی میدانند. دایر به تاثیر این تمایل به زندگی ساکنان تاجیکستان، اسلم مومیزاد خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه گزارش میدهد.
در دکانهای صرافی شهر دوشنبه قربی دلار آمریکایی در برابری سامانی یک باره 20 نقطه بالا رفت. قیمت یک دلار از 4 سامانی و 10 درم و 4 سامانی و 30 درم برابر شد. مثلا دکانهای صرافی علت بالاروی با سرعت قیمت دلار را به بحران مالیوی ربط میدهند. سید کاملوف مسئول یک دکان صرافی در دوشنبه میگوید بر اثر بحران مالیوی واردات دلار به تاجیکستان از حساب کاهش انتقال مبلغهای مهاجران و کاهش قیمت الومینیوم و پخته در بازار جهانی به طور چشمرس کم شده است. وی گفت که اخیراً میزان عوض دلار به سامانی در دکانهای صرافی از سوی مردم دو برابر کاهش یافته، این حال به بالاروی قرب دلار باعث شده است.
مردم از وقت توزی نسبت به پیشتر کمتر عوض میکنند. مثلا اگر یک روز 10 کس کی 100 دلاری مایده کنند، الکی 20 نفر خریدار میشوند. خریدارش نسبت مایده کردنش دو چند بسیارتر.
اما با این وجود که قیمت یک دلار تا 4 سامانی و 30 درم افزایش یافته است، بیشتر صرافان میگویند که برای فروش دلاری نقد ندارند. این در حال است که عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان میگوید بانک ملی به خاطر استواری قرب پول ملی در برابر دلار یک مقدار از ذخایر ارز خود را با قیمت 415 سامانی برای 100 دلار به فروش برآورده است، ولی این نتیجه دلخواه نداده است. و افزود
در نظر است که روزهای نزدیک بنابر سبب زیاد شدن پیشنهاد اسعار خارجی در بازار، طلبات با پول ملی برای تامین و خدمت رسانی پرداخت‌های جاری بانک‌ها و تشکیلات خرید روزهای نزدیک زیاد می‌گردد.
به قول مسئولان بانک ملی در 3 ماه سال جاری واردات دلار نسبت به سال گذشته 30% کاهش یافته است. به گفته آنها بانک ملی مجبور است که فعلا قرب سامانی به دلار را موافق بر حدود واحد پولهای شریکان تجارتی تاجیکستان، روسیه، قزاقستان و چین معین کند. اما بالاروی با سرعت قرب دلار در بازار ارز تاجیکستان باعث نگرانی مردمی کم بضاعت کشور شده است، زیرا در پی بالاروی قیمت دلار نرخ مال و کالا در بازارهای کشور موافقاً افزایش یافته است. عبدالقهار جمیل یک صاحبکار بازار برکت دوشنبه میگوید از بس که 90% مال و کالای مغازه‌اش مالهای وارداتی اند و نرخ آنها با قرب دلار علاقمندند، مجبور است که برای ضرر ندیدن قیمت مال و کالایش را افزایش دهد.
خیلی تاثیر شبی که نمید سودا خشم نمیشه، خیلی مرد دستون نیسته این کورسی نمیده که خیلی بخیزه و با همون حساب کتاب میکنن همون کورسی همون چقدر میفروشه و نرخ قیمت میشن همین چون همون چیز یه عکس ما میریم که از اون 20 کرده بابا مثال همی از اون سیتین میرشین همون خیلی.
مراد الله قربانوف یک مهندسی برق میگوید از بس که مزدی کارش را با سامانی میگیرد، بر اثر بیقربشوی آن و افزایش قیمتهای محصولات استعمالی بر اثر بالاروی قرب دلار، من بعد مزدی کارش برای روزگار کفایت نمیکند. به گفته ای وی بیقربشوی سامانی در برابر دلار بر زمی آن که برادرش از مهاجرت به مثل پیشین نمیتواند بر اثر بحران مالیوی مبلغ فرستد، وضع زندگیش را تباه خواهد کرد. او میگوید از دولت امید ندارد که برای جبران خسارات بالاروی قرب دلار به او کمک کند و نمیداند در آینده حال روزگار او و خانواده اش با 5 کودکش چی خواهد شد.
اگر در یک روز 20-30 نرخ دلار خسته شود که برای ما خیلی مشکل است. ما خاطر که اون باشه که مثلا من میگم حتی اینقدر زیاد رفتن گره گفت با 50 دلار هم برابر شون نمیتواند. مردم دیدی است که دولت قدرتی ندارد که حتی مثلا برای مردم میگم کمک پولی کرده. حاضر هم خیلی چیز شده است که گفت که هر کس برای خودش.
با همین ترتیب بالاروی قیمت دلار در برابر سامانی وضع مشکلی زندگی مردمی کمزایت این کشور را مشکل تر از پیشینه کرده است و برخی از ساکنان تاجیکستان را در برابر آینده ناروشن قرار داده است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزاد.
بالاروی قرب دلار آمریکایی در تاجیکستان و تاثیر آن به حیات مردم.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشم ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
و اما حالا مجله بامدادی رو مشنید و اکنون راجع به مسئله درجه اول در سراسری جهان زکام، هم زکام خوک و هم زکام مرغ. مقامات رسمی تاجیکستان اعلام کردند که برای راه ندادن به سرایت بیماری زکام خوک به این کشور در مرز و گذرگاه های کشور تدابیر احتیاطی بهداشتی را تقویت دادند. وزارت بهداشتی کشور گفت که از مسئولان فرودگاه و گذرگاه های مرزی و ایستگاه های راهی آهن خواست است تا در این روزها هوشیار باشند و به هر گونه بیماری و علامت های افراد بیمار اهمیت جدی دهند.
هرچند مقامات رسمی پیشتر گفته بودند که احتمال سرایت بیماری خوک به تاجیکستان کم است، اما افزایش تهدید این خطر و به پاندمی و یا گسترش سرتاسری تبدیل یافتن آن ظاهرا وزارت بهداشت را وادار کرده است که از احتیاط کار بگیرند. مقامات محلی هم میگویند که در پی اجرای این دستورها هستند. از جمله مقامات رسمی کولاب که به تشخیص طبی تنها فرمای خوک پروری در این منطقه پرداختند. خبرنگار رادیوی آزادی مؤمن احمدی از شهر کولاب گزارش میدهد.
اداره وگیر شناسی منطقه کلوب تصمیم گرفته است تا خوجگی یاری رسانی خوکپروری نزد قسم حربی 201 روسیه واقع در مرکز این شهر را مورد سنجش قرار دهد. سعید علموف مدیر شعبه سانیتاری اپیدمیولوژی در منطقه میگوید این تصمیم در دایره برنامه پیشگیری از پنجشوی زکام خوک و مرغ گرفته شده است. به قول وی قبلا با عرض ساکنان اطراف این قسم که از وضع بد تازگی خوجگی یاری رسانی خوکپروری شکایت میکردند این موضع سنجیده شده با مسئولین برای رفع کمبودی ها هشدار داده شده بود، ولی هنوز هم با گذشت چند سال برخی کمبودی های جای داشته از جانب مسئولین قسم حربی برطرف نشده است. جناب علموف میگوید با فرار رسیدن گرمای تابستان بوی این خوکخانه ساکنان خانه های اطراف را به تشویش آورده، این چنین آبی از آن خارج شده قسما با آب های روان وارد میگردد که احتمال آن به صحت ساکنان تاثیر رساند.
در حقیقت هم در قسمت حربی جمهوری روسیه که در شهر کلوب جایگیر است خواجگی یاری رسان فعالیت میکند و در آنها از آن جمله خوک هم پرورش کرده میشود. نسبت شکایت های شهروندان ما روبران این ابیکت صحبت ها داشتیم. نسبت زکام خوبان باشد در روزهای نزدیک ما نقشه چورابینی ترتیب دادیم با اونها نسبت این مسئله و آب های روانی که در نتیجه بارشات و دیگر چیزها از این خواجگی یاری رسان میبرایند و قبرهای آب های کاریزی پیوست شدند صحبت ها خواهیم داشت.
در همین زمین سعید علموف اینچنین افزود که حال حاضر یک برنامه ترتیب دادند که موافق آن اهالی منطقه کلوب را از خطر احتمالی پنجشوی زکام خوک و مرغ آگاه میکنند. سازمان های جمعیتی نشاط و زحل نیز با کمک یونیسف در 4 ناحیه منطقه کلوب کارهای فهماندهی با اهالی را شروع نمودند. ظرف و خوجه و سرور تشکیلات جمعیتی نشاط میگوید از حساب آنه که چند ناحیه منطقه با افغانستان همسرحد بوده، این چنین راه ماشینگر توسط این منطقه با جمهوری خلقی چین فعال است، احتمال قوی پنجشوی بیماری زکام پرنده و خوک وجود دارد. خانم ظرفات در بستگی به این موضوع افسود.
با خاطری که ما منطقه کلوب رو مثلا موردی استفاده منمین همین فهموندهی و گذراندن اکسی و ویکترین رو قرار دادیم که امکانی از سرحد افغانستان که مثلا ناحیه همدانی و شروبات فرخور هم سرحد می باشند، هم نزدیکی سرحد هستند، به این خاطر ما این منطقه را قبول کردیم.
مسئولین اداره واگیرشناسی در منطقه کلوب می گویند آنها سه کارخانه مرغ پروری منطقه را مورد سنجش قرار داده، یگان نوع بیماری میانی مرغان کشف نکردند و روزهای نزدیک نیست یگانه خواجگی خوک پروری در منطقه واقع در داخل قسم نظامی 201 روسیه که در مطبوعات دوری از لحاظ جایگیرشوی انتقاد می شود سنجیده خواهد شد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
تدبیرهای ضد زکام خوک و مرغ در کلوب. طبق آخرین خبرها مقامات سازمان جهانی بهداشت گفتند که فعلا هیچ دلیلی برای بالا بردن میزان درجه خطر توسعه یابی زکام خوک موجود نیست، اما با این وجود این سازمان میگوید که وضعیت خیلی با سرعت و زود تغییر مییابد. فعلا درجه خطر این سرایت مرگ‌آور در سطح 5 قرار دارد و آن یک درجه کمتر از یک بیماری سرتاسری و کشنده عنوان شدن زکام خوک میباشد. و کیومرس، درست است که حالا همه رسانه‌ها در داخل و خارج در این باره حرف میزنند؟
به شبه خرامان مسئله توسعه زکام خوک که اکنون موضوع صحبت خاص آن شده است بررسی بیشتر در رسانه های غربی دارد. این نوی ویروس تا کنون به نوشته نشریه ها در 9 کشور دنیا از جمله 4 کشور اروپایی به قید گرفته شدند. تایمز که به این مسئله دخل کرده است می نویسد درجه 5 خطرباری زکام خوک یک زینه پایان تر از پاندمی است. مقامات بریتانیا به نوشته تایمز داروی های ضد این ویروس را که با نام تامیفلو و رلنزا یاد می شوند ذخیره کردند. در ایتالیا باشد فقط چند نفر به گمان گرفتاری به این مرض ثبت شده است. می‌نویسد روزنامه ایتالیاوی لا رپابلیکا. معاون وزیر تندرستی ایتالیا فروچیو فاتسیوی سردوش است که زکام خوک دیر یا زود به این کشور هم قدمی استوار خودش را خواهد گذاشت و این نشریه می‌نویسد واهمه این بیماری از زمانی که خبرش پهن شد بیشتر گردیده. برای گرفتن اطلاع به وزارت تندرستی ایتالیا تا این وقت بیشتر از 10,000 نفر مراجعه کردند. در همین حال به نوشته لا رپابلیکا حکومت مصر دستور داده است که کلی خوک‌های کشورشان را نابود کنند. ایندیپندنت می‌نویسد اگر به علت بحران مالی مقامات مکزیکو انتظار داشتند که مجموعی محصولات داخلی کشورشان در این سال 4.5% کاهش می‌یابد، اکنون تنها بعد از یک هفته زکام خوک به این نشان داد 0.5% دیگر اضافه شده است. و نیویورک تایمز با تکیه بر نظری کارشناسان گفته است که جهان باید با تلاش هرچه بیشتری خود از بند این مرض رها شود. اگر نه بستن مرزها و قطع روابط با مکزیک و یا برعکس نه تنها بی‌فایده بلکه زیان اقتصادی در پی خواهد داشت. و این هم در حالی است که روز چهارشنبه وزیر امنیت ملی آمریکا همین گونه یک مشورت را به مقامات کشورش مصلحت و پرزیدنت اوباما طور روزنامه نیویورک تایمز می نویسد از این موقع وزیر امنیت ملی کشورش پشتیبانی کرده است. نشریه ها همچنین به مسائل دیگری داغ جهانی پرداختند. خرامان و از جمله نشریه ای پیز می نویسد که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با رهبران مناطق جدایی خواه اسیتیه جنوبی و ابخازستان سازشنامه را امضا کرد که طبق آن مسکو مرز آنها را حفاظت و تحت نظر خواهد داشت. طور نشریه می گوید امضای این سازشنامه قهر تفلیس و هم آن کشورهایی که در تمرینات نظامی ناتو در قلمرو گرجستان شرکت می کنند برانگیخته است. اما در نامه مطبوعاتی که مقامات کرملین یک روز پیشتر انتشار کردند گرجستان برای خودسرانه وارد نمودن نیروهای نظامیش به مرز اسیتیای جنوبی و ابخازستان متهم میشد. و روزنامه واشنگتن پست در مطلبی گفته است که برخی از کشورهای اروپایی آمادند که زندانیانی گوانتانامو را بپذیرند. دادستان کلی آمریکا اریک هولدر خردی اعلام داشته است که وی از این تصمیم برخی از کشورهای اروپایی خوشحال است. آمریکا میخواهد به کشورهای جداگانه اروپا درخواست رسمی برای قبول برخی از زندانیان را فرستاد. بعد از سفری 3 روزه‌اش به اروپا که جناب هولدر با رهبران لندن، پراگ، برلین دیدار کرده است، گفته است که حتی از تعداد کشورهای آماده برای قبول محبوسان گوانتانامو خیلی خوشحال میباشد. اما نشریه میگوید با وجود آنکه رهبران اروپایی از وعده اوباما برای بستن گوانتانامو استقبال کردند، اما تاکنون برای اعلان کمکشان شتاب نمیکنند. هولدر هم گفته است که گوانتانامو را اروپا تشکیل نکرده بود، اما حال زمانی رسیده است که برای بستن گوانتانامو همگی باید آماده باشند. و روزنامه گواردین می‌نویسد بعد از 6 سال سقوط رژیم صدام حسین رهبر سابق عراق با تریلیون دلارها حکومت نو با رهبری نوری المالکی برقرار می‌شد. خبرنگاری نشریه در یکی از قهوه‌خانه‌های بغداد با یکی از افسران بلندپایه خدمات امنیت عراق صحبت کرده است و این افسر عراقی گفته است که ملکه دیکتاتور می‌سازد، تمام حکومت را وی از مشاورانش اداره می‌کند و در اطرافش همه اولاد و یک حزبانش قرار دارند و نه کشور را بلکه حکومت خود، حکومت نزدیکان و هم حزبیان خود را می‌سازد.
خسته نباشید کیومرث. شنونده عزیز کیومرث اتو، در دو دقیقه تمامی تفصیلات نشریه های غربی رو به شما کوتاه قصه کرد، فکر میکنم دیگر جای سخن نیست. و حالا با کمالی میل شما رو میخواهیم با صحبت با شنیدن صحبت سفربک صالح، کارگردان معروف تاجیک، دعوت کنیم که نظرهای خود را راجع به سینما امروزه تاجیکستان بیان کرده است و در صحبت با اوکای مرسیاتو. البته
با عرض احترام و سلام های زیاد به همه شنونده ها و به همه دوستای ما، بنده با تاسف که امکانی که تمام روز برای فیلم کار کنم ندارم، اما بعد از کار رسمی میروم، باز دنبال همون کار سینمایی هستم. ما یک فیلم پارسال فیلم برداری داشتیم، تا امروز سر بسته‌بندی این فیلم، مونتاژ و ثبت صدا و اینا مشغولیم. واقعا خیلی خیلی دشوار شد برام، چون از مشکلات تکنیکی مون خیلی زیاد است در تاجیکستان.
اگر مخفی نیست این فیلم چی فیلم است، مثلا در برای چه قصه مکنده؟
خب عرضم حضورتون که یک داستانی ساده و اما سهل ممتنع است، ساده و خیلی هم عمیق است در مورد زندگی امروز ما، که تنها زیبایی محبت، درک یک دیگر، احترام یک دیگر میتونند انسان ها را نجات ببخشد. همه گونه مشکلات، همه گونه اختلافاتی که هست، تنها از طریق مکالمه، از طریق مساعدت میتونن حل بشوند. اینا میگن یک فیلم است که در مورد یک خانواده است، خانواده تاجیکا هستن که در تاجیکستان زندگی نمیکنن و اونا مواجه چی مشکلات میشوند از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ مذهبی، فرهنگی. همین گونه یک فیلم است و اسمش هم است دستمانه مهتابی.
ببینید به هر حال آقای سفربک، شما نسبت به کارگردان های دیگر تاجیک در 10 سال اخیر خیلی موفق بوده، چون چندین فیلم هم به نوار گرفتید، معرفی کردید. به هر حال بسیاری ها میپرسن که در حال بسیار کارگردان های ما مشکل مالی دارن، شما مبلغ از کجا میبرید، از کجا دریافت میکنید؟
در مورد موفق بودن و موفق نبودن اینم یک سوال است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فیلم هایی که امروز ما در تاجیکستان میسازیم، هم از لحاظ کیفیت تکنیکی و هم از لحاظ ماهیتشون به حد نیستن که ما بگیم اینا در سطح فیلم های جهانی هستند. به خاطر اینکه سینما کار دست جمعی است، کار تکنیکی است، در هر یک بخش از اون متخصص کار است، با این ما این مشکلات را داریم. اما حداقل ما این تلاش ها را کردیم. خب اکثر بچه‌ای که با ما کار کردن مجانی کار کردند و مبلغ هایی که مثلا ما دریافت کردیم، البته دوستای زیادی با ما همکاری و کمک کردن و بنده هم خونه ما فروختم، ماشین ما فروختم، میدونم که چی داستانی بود. اما اینا مهم نیست. اما ما فکر می‌کنیم که وقتی که شما می‌خواید فیلم بسازید و فیلم ساختن از کارهای ارزان نیست، وقتی که شما خودتون حداقل امکان کوشش می‌کنید مبلغ بیارید، حداقل امکان کوشش می‌کنید که چیزی بسازید، شما همقدر آزاد هستید. از این رو من تا اونجا که امکان هست، من خودم کوشش کردم که اکثر فیلم‌هایم رو خودم سرمایه‌گذاری کنم. کار سینما خیلی کاری واقعا سنگین است، اما خیلی هم لذت بخش است. و اگر شما در این فیلمتون باز پیامی هم داشته باشید که برای بیننده‌ها برسد، شما واقعا به یک کار نایل شدید.
وقتی اینقدر تلاش می‌کنید برای تولید یک فیلم، برای آفریدن یک فیلم، امکان نداره که مثلا کار رسمی خودتون رو پرتید کلا به کارگردانی مشغول شید، کلا به نوارگیری فیلم، شاید در اینجا بیشتر دستیابی داشته چطور؟
این سوال شما سوال نیست، این آرزوی من است. به خاطر از اینکه من تا باش خوردن شوروی در سینما کار میکردم، من کارگردان تاجیک فیلم بودم و من تا اون مدت 20 فیلم مستند ساختم، یک فیلم کوچک هنری که همه اونها در فیته 35 میلی ساخته شده است، یعنی که در فیته سینمای حرفه‌ای. اون زمان من امکان داشتم که پورا به کار سینمایی مشغول باشم، به خاطر از اینکه مبلغ هایی که برای ما تخصیص داده بودند واقعا خیلی مبلغ های خوب بودند و من میتونم آرام هم کار خودم رو پیش برم و هم چون از جانب دولت فیلم سرمایه گذاری میشد و مبلغ هاشم خیلی خوب بود و من بچه هایی که با من کار میکردن اونها هیچ مشکل نداشتن، مثلا صدا بردار من یا که فیلم بردار من یا که آهنگساز من یا که نقاشی صحنه، نقاشی لباس، دیگر اینا هیچ مشکل نداشتن. امروز با تاسف اگر من از این کارم بروم، من بچه هایی که با من کار میکردن، من با اونا نمیتونم معاش بدم. البته من آرزو این رو دارم که میگم دونه روز شود، من اتفاقا خیلی هم میخوام از اگر رادیوی شما رو بخش دولتی ما اگر بشنوم، مثلا همین پیام ما رو بشنوم که مثلا ما واقعا میخوام که ما بتونیم یک امروز یک واقعا تاجیک فیلم خوب داشته باشیم.
تشکر به سفربک صالح، کارگردان فیلمساز معروف تاجیک، برای شرکت در مجله بامدادی رادیوی آزادی. و با همین نشی امروزه مجله بامدادی ما با آخر میرسد. ادامه گفتارهای آزادی را شام امروز ساعت 7 به وقت دوشنبه بشنوید.
من کیومرث اتو از دوشنبه و همکارم خرمان بخوازده از پراگ با شما خداحافظی میکنیم و روز و روزگارتان خوش باد.
خداحافظ.
شرابی دو چشمی تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلا منو خانه خرابی شرابی دو چشمی تو شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی لای 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 رقیبان را دیده دست و پنوهه دو چشم تو شرابی چینم روی تو را در ما ببینم بگیرم ناله یا اندوم آهه منو خانه خرابی چینم روی تو را در ما ببینم بگیرم ناله یا اندوم آهه منو خانه خرابی شرابی دو چشم تو شرابی شرابی دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مستی خوابی تو قصر مجلا منو خانه خرابی شرابی دو چشم تو شرابی دو چشم تو شرابی